از جمله مصادر و منابع اندیشه مانی و مانویان مسیحیت است و اندیشه های مسیحی به ویژه جریان فارقلیت.
به نام خداوند عزیز و حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه انشالله. شما شبکه فرهنگ رو میشنوید و برنامه پنجره های روبه مهتاب، و امشب مثل هر چهارشنبه شب آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر صحبت میکنند. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم از سلام و شب بخیر.
کت شلوار خیلی قشنگ بود.
خودم یه لباس جدید پوشیدم و شما
دیدم من فهمیدم. عاقل خوبه. خیلی مهمه به نظر من ظاهر آدم، این چیزی که آدم میبینه ارتباط برقرار میکنه. این خودش، حالا ما چون در مورد فلسفه هنرم صحبت میکنیم، بگیم بله. این خودش یک هنره واقعا.
بله، میدونید آراستگی برون فوق‌العاده مهمه. فوق‌العاده مهمه. و بعد در رابطه با آراستگی اون وقت حالا شاید این بحث به هر حال مسائل مختلفی رو با خودش داشته باشه، ولی در این حال در این آراستگی ترکیب رنگ ها هم فوق العاده اهمیت داره، به دلیل اینکه خب شما در معرض نگاه دیگران قرار میگیرید و هر چقدر اولا آراستگی وجود داشته باشه و ثانیاً بین رنگ هایی که به عنوان لباس استفاده میکنید یک ترکیب و نوعی وحدت رنگی وجود داشته باشه، وحدت سوری وجود داشته باشه، برای چشم ناظر خب طبیعتاً آثاری رو داره و این مهمه. در تمدن اسلامی و در اندیشه های اسلامی هم به این مسئله بسیار اهمیت داده شد. البته هیچ کدوم از اینا به این معنی نیست که بنده آراستم، ولی واقعیتر از اینه که این فوق‌العاده مهمه برام.
چقدر ارتباط خوبی داره با خود موضوعی که میخوایم صحبت کنیم، درباره مانی ما میخوایم صحبت کنیم، نقاشی و مانی که من شنیدم استاد رنگ بود، استاد
بله،
نقاشی بود، ترکیب رنگ و این شناخت و تأثیر زیادی که شما در هفته گذشته هم صحبت کردید، چهارشنبه شب گذشتم صحبت کردید، این تأثیر بر روی مسیحیت بسیار زیاد هستش.
ما
این رو حالا با صحبت‌های شما، حالا مطالعاتی هم که من داشتم، این رو من شنیدم. بذارید در همین آغاز وارد بحث نشیم.
میخوام
تلفن‌ها رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. 220-485 220-485 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. به قول بعضی از دوستان پل ارتباطی ماست با شما. این واژه پل من خوشم میاد آقای دکتر. آدم رو به هم میرسونه، همه چی رو به هم میرسونه. تو بحثم میگم پل زد به یه جایی.
حالا نفس همون ارتباط.
ارتباط. و پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. از طریق ماهواره هم عزیزانی که اقوامشون خودشون شنونده پرپاقرص برنامه ما هستن و اقوامشون دوست دارن بشنون این برنامه رو، میتونن راهنمایی کنن ماهواره هاتبرد روی اون بخشی که رادیو ها هست، رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و برنامه ما رو معرفی کنن و تمام فارسی زبانان جهان میتونن این برنامه رو بشنون که در طول هفته است، یعنی شنبه تا چهارشنبه، که چهارشنبه ها ما با آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره موضوع فلسفه هنر در خدمتشون هستیم و ما درباره هنر مسیحیت صحبت می‌کردیم که رسیدیم به مانی و تأثیرات اون بر آگوستین قدیس و من یه موسیقی میخوام اینجا بشنویم که بعد با شوق و ذوق مثل شما شنونده صحبت‌های آقای دکتر حسن بلخاری قهی باشیم.
خدمتتون عرض می‌کنم بله همچنان که شما فرمودید ما در سیر تاریخی تبیین فلسفه هنر در غرب رسیدیم به جهان مسیحیت یا تئولوژی مسیحی، علم کلام مسیحی و بعد برجسته‌ترین تئوری پرداز دوره اول قرون وسطا را آگوستین دونستیم، وارد هم شرح تاریخی هنر مسیحیت در صدر مسیحیت شدیم و هم از لحاظ نظریه پردازی وارد آشنایی با زندگی آگوستین شدیم و بعد دیدیم بخشی از زندگی پیش از مسیحی شدن آگوستین به آشنایی و بلکه تقید باور و اعتقاد به اندیشه مانویان گذشته، چیزی در حدود 9 سال رو ایشون با اندیشه مانویان گذرونده و این خیلی جالبه که یکی از مهمترین مردان مسیحی، یعنی در طول تاریخ مسیحیت ما مثلا کل بزرگان مسیحیت رو 5 تن بدونیم، قطعا یکی از برجسته ترین اینها آگوستین هست. جالبه که مثلا چنین شخصیتی مدتی رو با اندیشه مانویان زیسته باشه. این دقیقاً اتفاقاً مستند به عنوان برنامه شما که پنجره های رو به مهتاب هست سبب شد که ما از مانویت نگذریم و از این پنجره یک نگاه عمیق و وسیعی رو به مانویان داشته باشیم تا هم سیر بحثمون به صورت یک سر فرهنگ غربی نشه و هم در این حال با اونچه که در ایران میگذشته و یکی از مرموزترین و بزرگترین نقاشان ایرانی یعنی مانی هم به بهانه تأثیر اندیشه مانویان در شمال آفریقا و همچنین اروپا در اون قرون به هر حال در این قلمرو هم بحثی داشته باشه.
چه گفتی مرموز آقای دکتر بلخاری؟
مانی
مرموز
بله، حالا اتفاقا بحث امشب من که به نحوی اشاره داره به جریان فارقلیتا که در همون نقطه پای آغازین سخن خودم گفتم، حیات ایشون رو در لفافه ای از رمز دقیقا پوشانیده و در این حال میدونید روایت هایی که مریدان مانی و معتقدان و پیروان مانی دارن از ایشون گاه چنان بلند هست، چنان بالا هست و چنان در لفافه از ارادت های بسیار عمیق پوشانیده شده که زندگی او رو به شدت مرموز و مسرور بنابه سر بودن کرده. این مرموز بودن رو من حین صحبتان بیشتر باز می‌کنم. من در جلسه گذشته در بحث هفته گذشته زندگی نامه خدمتتون عرض کنم مانی رو تا 24 سالگی گفتم
همین.
یعنی 12 سالگی که ایشون برای اولین بار ندای اون فرشته رو میشنوه و او رو به نحوی پرهیز میده از این که بر سلک اندیشه پدر یا مندائی ها باشه، اونایی که قصه های بسیار داشتن و در کنار ماور بین النهرین و این طرف در رود اروند ایران زندگی میکردن و
مریدان یحیای تعمید
دهنده. آفرین شرحش رو هفته گذشته به تفصیل گفتم و وقتی که به 24 سالگی مانی رسیدیم بحثمون قطع شد و از اینجاست که حالا مسیحیت وارد عرصه میشه و اندیشه های مسیحی تأثیر جدی میگذاره رو مانی و بعد این روایت مانی تأثیر جدی اون طرف میگذاره روی افرادی مثل آگوستین، روایت مانی از مسیحیت که بهش میرسم به ویژه با اصطلاح فرایدیتا. اما پیش از اون ضروری است برای دقیقاً ورودیه بحث امشب، من یه دو سه موردی رو از تعریف هنر ایران ذکر بکنم، مبنی بر اینکه مانی به چه مقام بالا و عظیمی میرسه که حتی در طول تمدن اسلامی هر کجا که خواستن اوج صفت رنگ رو یا رنگ بازی رو اصطلاحاً یا نقاشی رو بازگو بکنن، مانی رو به نظر میرسه مانی حتی در اندیشه مسلمین و نقاشان مسلمان و مورخان مسلمان مصدر و منبع اول نقاشی است. اون دو سه موردی که جلسه گذشته عرض کردم، نمونه هاش رو از تاریخ هنر ایران خدمتون خواهم گفت. یکیش این هست که من الان یه جمله‌ای براتون میخونم از اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیر انسان فوق‌العاده مهمی است، هم در تاریخ ایران هم در تاریخ اسلام. شاید اندیشه بلند این انسان بود که خوی تجاوز و وحشیگری مغول رو مهار کرد و عاملی شد برای فرهنگ دوستی مغولان و حتی اسلام آوردن و تشیع اونها، که مثلا شما می‌بینید از سیر تاریخی هولاگو اینها هست، یا مثلا قبل از هولاگو اینها هست که اشخاصی مثل سلطان محمد خدابنده یا بعد الجایتو میاند که بعد اون گنبد قابوس عظیم رو میسازن. و اتفاق خیلی جالبه، شما بدون جنب هدایتی که امروز و فردا یه همایش بین المللی مهمی برای خواجه نصیر در ایران برگزار میشه با حدود مثلا 30-40 مهمان خارجی داره که فردا
چهارشنبه و پنجشنبه
امروز بود افتتاحیش و فردام هست در کتابخانه ملی، که اتفاقا بنده در زیبایی شناسی هنر اسلامی نسبت لذت و زیبایی رو در اندیشه خواجه نصیر بحث میکنم. به هر حال ایشون در اساس الاقتباس که یکی از آثار مهمش هست یه جمله داره که مانی رو ذکر کرده و خیلی جالبه شما بدونید این کتاب در سال 642 هجری نوشته شده، یعنی نزدیک تقریبا به 800 سال پیش، اونم یک عالم بزرگ مسلمان شیعی. و حالا او ببینید که از مانی و مانویان چه اشارتی داره. این یکی از ادله بر جایگاه بن‌نظیر مانی هست در ساحت هنر ما. بحث اندیشه و اعتقاد یه بحث کاملا متفاوتی است، ولی تو هنر ببینید این جمله اینه: و باشد که محاکی. محاکی اینجا یعنی محاکات کننده. محاکات کننده یعنی هنرمند، یعنی شاعر، کسی که محاکات میکنه. و قبلا گفتم این محاکات ترجمه میمیسیز هست به عنوان بنیادی ترین نظریه هنر در فلسفه هنر. و باشد که محاکی غیر حیوان را در صورت حیوانی آرد، یا بر محاکات غرایب از او قادر شود، چنان که اصحاب مانی. خیلی جالبه خواجه نصیر اینجوری اسم میاره: چنان که اصحاب مانی صورت رحمت و غضب را، باز توجه کنید، به نیکوترین و زشتترین صورت نقش کنند. صفحه 593 اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی. ببینید یک مسلمان در قرن هفتم، اواسط قرن هفتم، وقتی میخواد اوج نقاشی و محاکات رو یا میمیسیز به عنوان بنیادی ترین رکن فلسفه هنر رو بگه، مانی و اصحاب مانی رو، اون هم با القابی مثل نیکوترین. نیکوترین یعنی این که صفت برتر مال این هاست. علاوه بر خدمتون عرض بکنم خواجه نصیر در کتاب گلستان هنر مال قاضی احمد قمی، که یکی از مهمترین کتب تاریخ هنر ماست و به نحوی حکمت هنر ما، مال تقریبا حدود 400-450 سال پیش هم هست این کتاب، کتاب بسیار مهمی هم هست، در دوره صفوی هم نوشته شده. شما وقتی این کتاب رو ورق میزنید بارها برای بیان اوج هنر و اوج رنگ و اوج نقاشی به مانی مثال زده شده. میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما بیدلیل سراغ مانی نرفتیم. مانی مرجعه. گرچه میدونید آثار هنری کمتری از او در سیر تاریخی برای هنرمندان موند، اما واقعیت قضیه این هستش که مرجعیت معنایی و معنوی و هنری این آدم در تاریخ هنر ایرانی اسلامی به شدت حفظ شد. کلید خرد را هنر شد علم. کلید هنر چیست؟ نوک قلم. قلم نقشبند دست و چهره گشا. این چهره گشای رو باز در رابطه با مسائل هنر ایرانی من شرح بدم، خیلی جالبه. ببینید جناب هدایتی، ما در دوره صفوی و پیش از صفوی یک لقب مشهور برای نقاش ها داشتیم و اون چهره گشا بود. خیلی اسم جالبی. ببینید قلم نقش بند است و چهره گشا، قلم بر دو نوع آفریده خدا. حالا چهره گشا دو تا معنا داشت. این بحث بسیار جالبی است و میگم دقیقاً آشنایی با فرهنگ و هنر ایرانی. معنای سوری و ظاهریش این بود که در حقیقت گشودن چهره، گشایش چهره، یعنی تصویر کردن چهره، یعنی به عبارتی تصویر را به وسیله قلم و رنگ، یا چهره را، درستن اینه، یا چهره را به وسیله قلم و رنگ از کمون عدم گشودن، باز کردن، افتتاح کردن و ظاهر کردن. اینجا شما میتونید گشودن رو یا گشاییدن رو دقیقاً به معنای ظهور هم بگیرید، اظهار هم بگیرید. یعنی در مقام ظاهر کار هنرمند این بود که چهره گشایی میکشید، تصویری رو یا صورتی رو یا چهره‌ای رو اظهار میکرد. حالا چرا چهره؟ بچه باطنیش رو بگم. ببینید شما کلمه منوچهر رو شنیدین دیگه؟
بله.
جزء کلمات کثیرالاستعمال هست تو فرهنگ ایرانی. هم شما توی فرهنگ ایرانی باستان بسیار دارید از پادشاهان و هم در شاهنامه دارید، هم در فرهنگمون و هم امروزه جزء اسمایی است که استفاده میشه. ببینید اصل این کلمه مینوچهره. مینوچهر یعنی انسان خوشگل. یعنی کسی که چهرش مینویه. مینویه یعنی چهره بهشتیه. اصلا مین منوچهر خلاصه شده یه مینوچهره و مینوچهر یعنی کسی که چهرش بهشتیه، مینووی هست. در وجه باطن میگفتن چهره گشا کسیست که ذات یک صورت رو نشون بده، حسن و جمال باطنی یک صورت رو نشون بده. فلذا بیشتر به دنبال مینو چهری بودن. فلذا شما به نگارگری ما ببینید، تا نگاه بکنید، نگارگری ما از این لحاظ چهره گشاست که میدونید چهره ها در اوج کمالن. شما الان مثلا تو ذهنتون شما و شنوندگان تصویر کنید مثلا چهره همای و همایون رو در نگارگری ما، یا چهره های دیگر رو. چشم ها به صورت کاملا آهوان کشیده میشه، بینی به شدت نازک، موها به شدت پریشان و گیسوان فوق‌العاده زلف در زلف. ببینید یعنی در ارائه این چهره به کمال عمل میکردن. چرا؟ چون به دنبال گشودن اون چهره مینوی یا چهره اصیل بودن. همینجا یه نکته بسیار مهم و کلیدی رو تو حکمت هنر ایرانی عرض بکنم. ببینید شخصی مثل تیتوس بورکارد، جناب هدایتی، میگه اسب، شاید اینو قبلنم گفته باشم، اینجا جاش خیلی خوبه و اینجا خیلی مناسبه. اسب در نگارگری ایرانی اسب عالم ماده نیست. یعنی اسبی نیست که شما تو استبل ها میبینید، اسبی نیست که شما در زندگی روزمره میبینید. در نگارگری ما واقعا اسب ها، چون شما وقتی نگاه میکنید اسب میبینید، اما چنان این اسب موزون و مستوی القامه و بسیار زیبا کشیده شده که شما ناگزیرید بگید این اسب عالم مثاله. حالا ایشون اعیان ثابته رو میگه، میگه چشم اسب وقتی مثل آه کشیده میشه، اندام اسب وقتی به شدت متوازن و متناسب کشیده میشه، پس این اسب اسب عالم ماده رو روایت نمیکنه، اسب عالم مثال یا اعیان ثابت رو. میخوام این نکته رو عرض بکنم که چهره گشایی یا مینو چهره گشایی هم در نگارگری ما از این اصل نظری نشأت میگیره که چهره گشایان در باطن به دنبال نمودن چهره ای جمیل و بهشتی بودن. ببینید یک کلمه چهره گشا، مصور یعنی چهره گشا، حالا چهره گشا به کیا گفته می شد؟ به اونایی که تصویر انسان هم توی نقاشی هاشون بود. فرض یک کلمه چهره گشا ببینید تو تاریخ فرهنگ هنر ما رو تا کجاها می بره. بحثمون مانی بود و تو مقدمه خدمتون عرض بکنم گلستان هنر، قلم نقش بند است و چهره گشای، قلم بر دو نوع آفرید خدا، یکی از نبات آمده دلپذیر، نی قند گشته زبهر دلیر، دیگر نوع او نوع حیوانی است. ببینید قلم ها رو داره به شعر باز میکنه، کش از آب حیوان درفشانی است، نگارنده نقش مانی فریب، از او روزگار هنر دیده زیب، یعنی روزگار از او زیبر یافته، زینت یافته. قلم ببینید اینجا پس نگارنده نقش مانی فریب، یعنی قلم چهره گشا میتونه اینقدر در کمال عمل بکنه که گاهی حتی مانی رو فریب بده، اینقدر مانی جایگاه داره. قلم آنچه از قسم نبات است، کام شیرین کنه کتاب کرامت آیات است، که نمونه ای از کرام الکاتبین و نشانه ای از راقمان علم الیقین است، و آنچه حیوانی است قلم موست، که سحر سازان مانی فرهنگ، آفرین، بازم باری کلا اشاره به مانی، و جادو ترازان خطای و فرنگ، به دست یاری آن اورنگ نشین کشور هنر و نقش بندان کارخانه قضا و قدر گشتن. بسیار تو این قلم رو هست، اما قبل از اینکه شما موسیقیتون رو ببینید من مایل هستم که اینجا یک بخشی هم باز از فرمانی که شاه عباس به آقا رضای عباسی داده. میدونید آقا رضا عباسی یکی از بزرگترین هنرمندان دوره صفوی است. یک فرمان بسیار زیبایی شاه عباس برای ایشون داره، برای کتابخانه سلطنتی. حالا ببینید باز که در فرمان شاه عباس چگونه از مانی ذکر شده. چون مصور کارخانه انه مصور الاشیا و قادر علی ما یشا، به محض قدرت ازلی به قلم لم یزلی نقش نواب فلک جناب ما را به مقتضای آیه احسن صورکم در صفحه جهان و لوح خواطر بنی نوع انسان چند نقش فل حجر تحریر و تصویر فرمود و پرگاروار کره خاک و دوائر افلاک را در تحت تصرف مکان ما آورد. خیلی خودش تحویل گرفته،
شاه بوده دیگه.
لاجرم هر نقش مرادی که در صفحه اندیشه تر و هم نگاشته قلم مانی رقم و بسان خط رخسار خوبان و مثال صفحه هلکاری خورشید پر زینت و زیب و وفق مقاصد و مطالب ما چهره گشا می‌گردد. ببینید
مرجع بازم،
آفرین، بازم مرجع. حالا من موارد بسیاری رو میتونم از این کتاب گلستان هنر بیارم که به شدت روی این مسئله تأکید شده. گویان که بود پادشاهی محتلعت و آفتاب جاهی، بودش به رخی چو لاله راق، یک نرگس ناشکفته در باغ، فرخنده مصاحبی قرین داشت، کونقد هنر در آستین داشت، مانی رقمی که گاه تصویر ماندی رقمش به نقش تقدیر. به هر حال این دو موردی که من خدمتتون عرض کردم جناب هدایتی به نحوی بیانگری این بود که ما در فرهنگ ایرانی اسلامی مانی رو به ویژه در قدرت اعجازگون او که در رنگ داشت و در استفاده از رنگ و نقاشی داشت. این دو مطلب رو لازم بود که بنده امشب خدمتون عرض بکنم و بعد ادامه بحث رو داشته باشم.
امید خدا. شما شنونده برنامه پنجره‌های رو به مهتاب هستید. آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر و هنر مانی و تأثیر اون بر مسیحیت، ما در مورد هنر مسیحیت همونطور که آقای دکتر فرموندن صحبت میکنیم که رسیدیم به مانی و این گریزها به نظر من خیلی خوب هستش. ما هر جا که میبینیم جای اون هستش که از هنر سرزمین خودمون با توجه به اینکه هنر جهان رو داریم میگیم، فلسفه هنر رو داریم میگیم، اشاره میفرمایید واقعا این روشنگری با حالا پیامکایی هم اومده که اینو من حالا تو بخش بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. می‌خواید همین الان چرا اینقدر از نوشتن، چرا از مانی کم گفته و نوشته شده؟ آقای جعفری از یزد،
ببینید این رو حالا من انشالله در تداوم کلام بیشتر باز میکنم، اما واقعیت قضیه این هست که خب مانی مال فرهنگ قبل از دوره اسلامی بود و ثانیاً التقاطی که او در اندیشش داشت، این التقاط که در مواردی کاملا به الحاد می انجامید، از جمله عواملی بود که دقیقا رجوع به آثار او رو یا استناد به او رو یا خدمتتون عرض کنم تحقیق در مورد او رو مشکل می کرد، به ویژه در دوره اسلامی و تداوم اون. و ثانیه می دونید جمع دایتی مانویان در ایران و جاهای دیگه به شدت قلع و قمع شدند. حالا من در پایان زندگی مانی هنگامی که رسیدیم نحوه کشته شدن او رو و بعد خود مانویان رو عرض خواهم کرد. یعنی در ایران توسط بهرام یکم که حالا خواهیم گفت خود مانی سرش از تنش جدا شد و به طرز فجیعی جان داد و بعد اکثر مانویان رو هم گرفتن، سوزوندن، آتش زدن و به نحوی به قتل رسوندن. از اون طرف هنگامی هم که آگوستین علم مخالفت با مانی رو برافراشت و مثلا به زعم خودش بسیاری از مبانی غلط فکری اونها رو روشن کرد، در جهان مسیحیت هم چنین مسئله‌ای رخ داد. فلذا به نحوی مانی به انزوا و مانویت به انزوا رانده شد. همین عدم دلیل اصلی عدم تحقیق کافی در رابطه با
الان از مانویان کسی هست؟
بله، در اطراف جهان هستن کسانی که همچنان اندیشه مانوی رو دارن، منتها جزو گروه ها و فرقه هایی هستن که خیلی دنبال تبلیغ و بیان و اینها نیستن، ولی به صورت معدود چرا هستن. هم در ما جهان مسیحی این رو داریم، کسانی که چون عرض کردم، ببینید جناب هدایتی، من هفته گذشته ذکر کردم 500-600 سال بعد از آگوستین هنگامی که جنگ های صلیبی رخ میده، یک سری از سربازان و فرماندهان جنگی مسیحی که اندیشه مسیحی داشتن، اینا بعد از اینکه به کشورهای خودشون برمیگردن یه فرقه درست میکنن به اسم کارتارها. بنیاد این کارتارها که هنوز بخشایش وجود داره کاملا مانویه. فلذا این دین یا این مذهب یا درستر مشرب بگیم نه، کاملا نابود نشده، در گوشه و کنار جهان هستن کسانی که بر مشرب مانوی پایدار و باقی موندن.
این چیزی که شما فرمودید آقای دکتر بلخاری، این نگاهی که وجود داره به مانی و مانویت رو به هنر و به نقاشی و به رنگ و به ارژنگی که مانی داشته و مانی گفت من میرم توی قار یه سال اونجا هستم، یه سالم فرمودم
بله
بعد
بله.
در فلان تاریخ فلان روز فلان من حالا میمشم موقع مثلا
چه به یادتون مونده
حالا برام جالب بود آخه اینم رفته و قضا مزم بود خودش برده بود گذاشته و قشنگ جون بهارو آقای مانی عزیز و خلاصه مشغول بود. حالا اومد بیرون، من میخوام من این رو میخوام بیشتر بدونم، یعنی این فلسفه تأثیر بر هنرش گذاشته یا هنره تأثیر بر فلسفش گذاشته؟
آفرین، این نکته خیلی جالبیه جناب هدایتی. ببینید زندگی مانی نشون میده که اندیشه و فلسفش بر هنرش تأثیر گذاشته. یعنی میدونید مانی با یه تیزهوشی خاصی متوجه شد در ایرانی که خب به هر حال ساحت طبقاتی وجود داره و مثلا علم و سواد خاص طبقه خاصی است که مثلا در شاهنامه ما قصه انوشیروان اون کشکر رو داریم و اینا، و در یک چنین ساحتی گرایش به تصویر به عنوان یک زبانی که اولا نیاز به سواد نداره و ثانیاً به دلیل استفاده از رنگ، از نور و از ترکیب میتونه بالاترین هیجان حسی رو در روح ایجاد بکنه. همین که مثلا امروز چینی ها میگن یک تصویر معادل هزار کلمه است، این ضرب المثل مشهور چینی است. میدونید ما الان در سپهر تصویر داریم زندگی میکنیم، یعنی جهان امروز جهان به شدت تصویری شده. او عظمت و قدرت کارکرد تصویر رو دریافت، فلذا او ابتدا نقاش نشد جناب هدایتی، بعد حکیم یا فیلسوف یا مثلا یک مرد دینی، نه اول حکیم و فیلسوف و مرد دینی شد، بعد در جهت تبلیغ خودش از نقاشی و هنر بهره برد. و اگر یادتون باشه هفته گذشتم من عرض کردم اتفاقا همین رویکرد جدی مانی به استفاده از هنر در تبلیغ حقایق دینی هست که بعدها مورد استفاده مسیحی ها به صورت بسیار جدی واقع شد و حتی به اون فتوای پاپ گریگوری هفتم انجامید. فلذا نه، به صورت مختصر جواب سوال شما اینه که او ابتدا حکیم و فیلسوف بود، سپس نقاش شد و از نقاشی استفاده کرد. و این رو هم خدمتون عرض بکنم که الحق و الانصاف در نقاشی بسیار چیره دست بوده و گاهی شدت این چیره دستی در فرهنگ اسلامی اینقدر بالاست جناب هدایتی که فرهنگ اسلامی بیشتر مایل او رو هنرمند بدونه تا مرد مذهب. این خیلی نکته قشنگ و دقیقی است. یعنی من هنگامی که به عنوان پژوهشگر به بررسی زندگی مادی و جهانبینی مادی قبل و بعد از اسلام میپردازم، میبینم که هر چقدر در خدمتون عرض بکنم قبل از اسلام و در سراسر سرزمین‌های گسترده‌ای که مانویت وجود داشت، مانی به عنوان یک حکیم، به عنوان یک مرد بزرگ، به عنوان یک مرد خدا مطرحه و مرد دین در جهان اسلامی و بعد از ظهور اسلام، مسلمین و به ویژه ایرانی ها مایلن او رو هنرمند بزرگی بدونن. این هم احتمالاً دوتا دلیل داره. یکیش همچنان که عرض کردم به علت قدرت بی نظیر اوست در نقاشی که عرض کردم چابک دستی او، و دوم اینکه احتمالاً جهان اسلامی نمیخواست این آدم رو به عنوان یک مرد مذهبی بشناسه که این خیلی جالبه ها، که مثلا این تقدیرهایی که داره ناخودآگاه مردم رو بکشونه به سوی اندیشه. فلذا به جای این که رو اندیشه مانی تأکید بکنه روی قدرت هنرمندی و نقاشی ما. پس این جمله رو من باز تکرار میکنم به دلیل اهمیتش. جهان اسلام ایرانی یا ایران اسلامی به شدت مایل هست مانی رو هنرمند بدونه تا یک مرد اندیشمند و حکیم.
ما اینجا از خواجه نصیرالدین طوسی هم فرمودید که حالا بازم اون نگاه رو خب میفرمودید. من سلامتون دقت نکردم
الان نخواهش میکنم
در ادامه همون
دقیقاً حالا بیاین سراغ همون ادامه زندگیش. و من امشب انشالله اگه بتونم تأثیر مسیحیت و زوروانیزم رو ایرانی رو بر اندیشه های مانی مشخص بکنم خیلی، چون بعد آخرسر همه اینا رو جمع‌بندی میکنم و قدرت او رو در هنر نشون میدم، چون به هر حال آشنایی با جهان بینی ها و فرهنگ های مختلف که آشنایی با هنرهای اونها بوده، حالا به هند نمیرسم، هم تاثیرپذیری معنویش رو از هند و هم تاثیرپذیری هنریش رو از هند و ایران باستان ذکر میکنم، اینا خیلی مؤثره در جنبندی نهایی. ببینید چه بدتی، من جلسه گذشته از تاثیر منداییزم بر زندگی مانی گفتم و اگر یادتون باشه گفتم تا 12 سالگی بنابه این که پدرش به مشرب منداییزم در آمده بود، همون اصحاب غسل و مقتصله و اینها در آمده بود، این در یک چنین فضایی بزرگ شد. گرچه مادرش مسیحی بود و حتی اسم مادر رو هم ذکر کردم، مریم نامی بود، لکن به دلیل خب غلبه پدر در فرهنگ خانواده ایرانی، این گرایشات مانویش، گرایشات خدمتون عرض بکنم منداییش بیشتر بود. اما در خدمتون عرض بکنم 12 سالگی آنچنان که در برخی متون مانوی آمده مثل کفالایا و حتی این جمله که میگن که مال الفهرسته، فرشته آسمانی یا همزادش ظاهر میشه برش یا روح القدس و میگه این جماعت را فراموش کن، تو از پیروان آن نیستی. آن یعنی چی؟ منداییزم مقتصله ها. راهنمایی به اصول اخلاقی و پرهیز از شهوات، اینها وظایف توست. اما از آنجا که هنوز نوجوانی وقت آن نرسیده که آشکارا بران بشارت دهی. خب میدونید ایشون آغاز بشارتش، آغاز رسالتش کیه؟ به یک روایت 240 میلادی یا 241، و این 241 دقیقاً زمانی است که شاپور یکم به قدرت میرسه، پسر اردشیر بابکان، و سالی است که اردشیر بابکان به نفع پسرش از سلطنت چکار میکنه؟ کناگری میکنه. و این اردشیر بابکان کسی که اصلا سلسله چی رو در ایران درست کرده؟ سلسله ساسانی رو، بابک و ساسان که پدر و جدش بود. خب نکته اینجا ما داریم که این نکته برای ما بازگو میکنه جناب دتی، که ایشون از هنگامی که فرشته بهش گفت از اندیشه من دایی یا بیا کنار، به نظر میرسه او با اندیشه مسیحی ها آشنا شده. یعنی 24 سالگی که آغاز اصطلاحاً رسالت اوست و افشا کردن رسالت او ابتدا به خانواده و قیشانش هست که اتفاقاً بهش ایمان میارن، به نظر میرسه تو این 12 سال او تحت تأثیر اندیشه های مسیحی بوده. اینو از کجا میفهمیم؟ چون همچنین که فرمودید واقعاً تحقیقات پیرامون مانی ضعیفه، فلزا ورود به این عرصه و این ریزکاری ها، میگم اگر این مال یه فرهنگ دیگری بود من اینقدر واردش نمیشدم، آفرین، ولی چون فرهنگ خودمونه و در این حال ایرانیه و به نحوی هم نسبت به ایشون شناخت کافی وجود نداره، من از این برنامه حداکثر استفاده در روشن کردن وجوهات زندگی مختلف این آدم مهم میکنم.
جایگاه خیلی مهمی هم در فلسفه هنر داره.
ببینید تو بحث هنرش دیگه، بله دیگه، بحث میگم یعنی شما اگر مانی و نقاشی های مانی رو قطع بکنید، یک سنت پایدار تو نقاشی ایرانی ندارید. این فوق العاده مهمه و بعد مهمتر مرجعیتی که تو این ساحت وجود داره. خب حالا اون نکته‌ای که از دیدگاه من عامل تبیین و اثبات آشنایی او با مسیحیت در 12 سالگی تا 24 سالگی چیه؟ ببینید اولا با اسم اون فرشته دیگه نمیتونه مندایی باقی بمونه، فرضا باید یک دیانت یا اندیشه جدیدی رو برای خودش انتخاب بکنه. خب اون اندیشه چیه؟ اصطلاحی که من پیدا کردم توی مثلا کتاب مثل کفالایا که عرض کردم متن مقدس زندگی مانی به زبان عبریه، به زبان عبری هست، یک کلمه برخورد کردم فرقلیت یا فرقلیت. اون چیه؟ این جمله جناب مانی اینه، این جمله اینه در همان سالی که اردشیر به سلطنت می رسید، فرقلیت جاوید برای اولین بار نزد من آمد و با من حرف زد. او برای من راز نهفته را فاش ساخت، رازی که قرنها و نسلها از انسان پنهان مانده بود، راز ژرفا و فراز، راز روشنایی و تاریکی. این روشنایی و تاریکی مهمه، چون قبلا هم گفتم بعد بیشتر بازش میکنم وقتی به ایران رسیدم، زروانیزم و زرتشتی، تاثیرپذیری مانی از اینا رو عرض کردم که بنیاد فلسفه مانی رو نور و ظلمت، روشنایی و تاریکی. حالا اصطلاح رو ببینید، راز ژرفا و فراز، راز روشنایی و تاریکی، راز جنگ و جدال و جهاد، اینها را او برای من فاش ساخت. فرقلیت، یا چنین میگه، چنین بر من فاش ساخت فرقلیت آنچه را که بوده است و آنچه را که خواهد بود. کفالایا صفحه 14 و 31. ببینید اینجا یک کلمه ما داریم جامدهتی که کلمه بسیار مهم است و در حقیقت کلید واژه منه برای اثبات اون نظریه که این 12 سالگی تا 23 سالگی تحت تعلیم اندیشه های مسیحی بوده و اون کلمه همچنان که عرض کردم فرقلیت است. فرقلیت به چه معناست و اصلا قصهش چیه؟ خیلی جالبه که شما این قصه رو توجه کنید. ببین کلمه فرقلیت یا فرقلیت
یونانیه.
آفرین،